بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت بینندگان خوب، سلام عرض می کنم و آرزوی قبولی طاعات دارم. انشالله شب اول قدر که پشت سر گذاشتیم موجب پاکی پرونده اعمال هممون شده باشه و آماده تر شده باشیم برای شبهای بعدی قدر که اتفاقا شبهای مهمتری هم هستن و سال خوبی رو برای همه مؤمنین آرزو می کنم، برای همه مسلمان ها، بلکه برای همه بشریت. داریم در روایات که قبل از ظهور ظلم پر کرده عالم رو و الان واقعا چنین صحنه ایه، راحت می کشن مظلومان رو، راحت قتل عام می کنن و انشاءالله ظلم به آخر خط رسیده باشه.
الهی آمین.
و ما توی فرهنگ ایرانی خودمون میگیم که تنها خوری چیز خوبی نیست. در روایات هم هست، میگن در روایات آمده مروت، یعنی این که تنها خور نباشی. یکی از علامتهای جوون مردی اینه که سفره رو با رفقات بندازی. تو روایت اومده و جالبه، شاید این که ما بعدمون میاد از تنها خوری برگرفته از همین روایت ها باشه تو اون فرهنگ جوان مردی. واقعا هیچ مؤمن و مسلمانی، هیچ انسانی در این روزگار، در این زمین نمیتونه بهش خوش بگذره وقتی در کنار او هزاران نفر رو در جا به قتل میرسونن و امنیت ها رو سلب میکنن. واقعا مؤمنین انشاءالله حتما دعا کردن سال تحویل برای رفع ظلم در عالم و اینجوری که پیداست امسال سال سقوط ظلم به حساب میاد، چون خیلی ظلم فراگیر شده و ما داریم با همه وجودمون ظلم رو احساس میکنیم، لااقل با شهدای والا مقامی که دادیم. انشالله امسال سال انتقام از خون این شهیدان باشه و ظلم و استکبار جهانی ساقط بشن از هیمنه و قدرت خودشون. و دلایل زیادی هست که این دعا انشالله امسال مستجاب خواهد شد و شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو پیشاپیش تسلیت عرض میکنم. این غم جانکاه مظلومیت امیرالمؤمنین که ما رو در مظلومیت مقاوم میکنه هر دم. وقتی آدم میخواد تو مظلومیت کم بیاره، به مظلومیت اولیاء خدا که نگاه میکنه دیگه کم نخواهد آورد. کسی مانند امیرالمؤمنین علی علیه السلام مظلوم نبوده و نیست در عالم. انشاءالله این محبت ما به امیرالمؤمنین از جانب حضرت پذیرفته بشه. امروز سال تحویل من بین الحرمین بودم، لابد خود شما هم دیدید مردم با چه عشقی، با چه شوری به امیرالمؤمنین این سال تحویل رو برگزار کردن. همه جمع شده بودن بین الحرمین و مثلا رفتاری که دون شأن این روز عزاداری امیرالمؤمنین هست از احدی سر نزد، همه در حال عشق بازی با اولیاء خدا که اگر لحظه سال تحویل میخوان تو حال خوبی باشن، این حال خوبشون رو کنار حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام جستجو میکردن. چقدر ما مردم فهیم و با معرفتی داریم. خدا انشالله به حق این مردم، مشکلات این مردم رو اصلاح بکنه و انشالله جامعه ما رو جامعه سرفرازی قرار بده و مقاوم و پشتیبان نیروهای مقاومت تا ظهور انشاءالله. دو تا، حالا یکی از راه‌های عملی برای تقویت فکر، تقویت قدرت تفکر، پای آیه های قرآن رو میخوام امروز معرفی کنم. شاید موجب تعجب بشه. ببینید کسانی که میخوان روی متن فکر کنن، حالا شما میفرمایید روی چه چیزی فکر کنن، من هنوز به مقدمه این کلام موندم. روی اصل فکر کردن در کنار یک متن، کسانی که میخوان فکر کنن درباره یک متن باید خودشون نویسنده باشن. از این باب مهمترین درس در مدرسه میشه درس انشاء. ما ورودی هامون مهمتره یا خروجی هامون؟ ورودی هامون درس های دیگری است که به ما میدن. خروجی ما در دوران تعلیم و تربیت مدرسه‌ای انشاییست که می نویسیم معمولا غالبش اینه. و این درس باید پر اهمیت ترین درس باشه. نمیدونم الان زنگ کلاس انشا چند بار در هفته است، لابد یک بار، و نمیدونم چقدر اهمیت داده میشه این درس. شاید باید این درس حق به تو داشته باشه نسبت به کلیه درس های دیگه. کسی که فقط ورودی هاش قوی هست و انسان خلاقی نیست، یک کارمند باسواد میشه. بعضی ها میگن مدارس ما طوری تنظیم شدن که یک کارمند باسواد، یک کارگر باسواد درست بکنن، حتی یک دکتر یا مهندسی که کارمندی بکنن در مقام اون شغلی که دارن با همه مدارک تحصیلی که دارن. یک پزشک هم میتونه کارمندی بکنه، یه معلم هم میتونه کارمندی بکنه، اگر خلاق نباشه. خلاقیت باید حرف اول رو بزنه. و ما شاید یکی از مهمترین و بلکه مهمترین درسمون برای خلاقیت چی باشه؟ درس انشا باشه. مخصوصا که این درس به ما نوشتن رو یاد میده با متن، با قلم، با قلمی که خدا به اون قسم خورد در قرآن، نون و القلم و ما یسطرون. چقدر مهمه خدا به این سادگی یک چیزی قسم نمیخوره. هر کدوم از قسمهای خدا یه وجهی داره و قلم خیلی حرمت پیدا کرده. معجزه پیامبر ما قلمه، کتابه، نوشته است. خب کسی بخواد یک نوشته رو خوب بفهمه، قدر یک نوشته عمیق رو خوب درک کنه، هیچ چاره‌ای نیست جز اینکه خودش بنویسه. پیشنهاد میکنم برای کسانی که میخوان نوشتن عمیق رو یاد بگیرن، یه مطلبی رو بنویسن، هر چی باشه، در هر موضوعی، بعد اینو تغییر بدن یه جور دیگه بنویسن، دوباره یه مدتی بگذارن تو آب نمک خیس بخوره، نمیدونم، بعد یه مدت دیگه دوباره این متن رو بنویسن، ببینن یه متن رو، یه متن رو، یه حرف رو خودشون چند جور نوشتن، یه حرف رو چند جور میشه زد. خیلی متنوعه. خودشون ویراستاری کنن، پس و پیش بکنن کلمات رو، یه جور دیگه اصلا برن سراغ این غرض. یک جور ننویسن، چند جور یک متن رو بنویسن تا تبحر پیدا کنن در نوشتن. این تبحر در نوشتن شما رو یک کمی اهل فن میکنه. وقتی میاد نزد قرآن قرار میگیرید، میگید خدا چرا اینو اینجوری گفت، میتونست یه جور دیگه هم بگه، تازه باب تفکر باز میشه. پس نوشتن ما و انواع نوشتن وقتی بهش مهارت پیدا میکنیم، تسلط پیدا میکنیم، خصوصا خودمون خلاقیت همون رو به کار میندازیم، بابیه برای اندیشیدن برای یک نوشته. وقتی به آدم معمولی یه رمانی رو میدی، یه قصه‌ای رو میدی، یه نظری میده، نظرها معمولا سطحیه، ولی به یه آدمی که معلم نوشتنه و خودش بارها و بارها نوشته، یه نوشته رو میدی، اون میتونه ارزیابی کنه. مردم عرب در زمان اسلام اهل شعر بودن.
بله،
میفهمیدن یه متن چه قیمتی داره. خب اینها شعر هم میدونید پیچیدگی داره. شعر یک متن ساده نیست که صرفا یک قافیه و یه وزنی داشته باشه، یک استعاراتی، یک کنایه هایی، یک پیچیدگی هایی در شعر هست. اونا میفهمن، یعنی حتی از متن بالاتر میخوام بگم بیاد اهل شعر باشیم تا یک کمی قرآن ما رو بگیره. مثلا ما اهل خط نباشیم، این خط رو با خطهای بهتر از این، با خطهای ضعیفتر از این زیاد تشخیص نمیدیم تفاوت شو. این خط دیگه از همین نستعلیق دیگه، یا خط شکسته است نستعلیق، یا مثلا نسخه، همجوری یه چیزی میگیم
از آنی که سلسه
نه میفهمیم. مثلا میخوام بگم کسی که وارد نباشه هر اسمی رو ممکنه روی این خط بگذاره، بین سلس و نستعلیق و
شکسته و کوفی
شکسته و نستعلیق و نمیدونم نه، اینا فرقی نمیگذاره، خط دیگه، همین چی میگن بهش، اینجوری با
خوشنویسیه دیگه.
آره یه خوشنویسیه. اما کسی که کار کرده، استخون خورد کرده برای خط، یه نگاه که میکنه میتونه به شما حتی بگه این خط کدوم نویسنده برجسته ایه یا خط کدوم فرد آماتوریه. ما میخوایم قرآن رو پاش تفکر کنیم، برای اینکه قرآن راهشو برای ما باز کنه، چشمهای قلب ما رو جاری کنه. چاره ای نداریم جز اینکه خودمون اهل قلم بشیم و اهل نوشتن. در کلاس قرائت قرآن مثلا ما خواهیم قرآن خوندن رو یاد بدیم، باید به بچه ها بگیم که حالا یه جملات کوتاهی بنویس، یه چیزی رو توصیف کن. باید به بچه ها حتما رو یاد بدیم. کجا نوشته این رو که باید مردم چیز بنویسن؟ اونجایی که میفرماد و یعلمهم الکتاب والحکمه. کتاب رو یاد بدی، حکمت هم یاد بده. حکمت گاهی معناش اینه، علمی که از قلب انسان میجوشه بر زبان جاری میشه، یا بل قلم جاری میشه تازه ساده تره. سخنرانی کردن رو یاد بدیم، سخن گفتن رو یاد بدیم. ما متاسفانه معمولاً سخنرانی کردن رو یاد نمیدیم، فوقش دیگه انشا دیگه آخره کارمون، تازه چقدر اهمیت بهش بدیم. تو مسجد، تو مدرسه با یه عالم دینی مواجه شدن، مردم نوشته‌هاشون رو برن نشون بدن، خوبه نوشته من. میدونید یه عالم دینی اهل متنه، اتفاقا حوزه های علمی خیلی اهل متنن و خیلی دقت دارن. یه زمانی بود باب بود خیلی قرائت دینی که در حوزه بود رو میزدن. من از دانشگاه برداشتم یه اتوبوس بچه‌ها رو بردم قم،
تظاهرات جا
نه رفتیم پای درس‌های خارج نشستیم، گفتم بیاد ببینید حوزه چه خبره. بعد درس رو نشون میدادم، گفتم این یک هفته سر معنای این لفظ وایساده. بچه‌ها گفتن چقدر جدی میگیرن اینا متن رو. گفتم بله. بعد کمی اصول فقه بحث الفاظ بهشون میگفتم، گفتم ما این بحثا رو میخونیم، هی میگید قرائت حوزه رو بذاریم کنار، این قرائت رسمی از دین، قرائت های دیگه هم هست. خب این قرائت های دیگه چی میگه مثلا به ما؟ بگید ما یاد بگیریم. ما اینجا همه قرائت ها رو بررسی میکنیم، همه امکان قرائت ها رو بررسی میکنیم. خدا شاهده بچه هایی بودن که اصلا مذهبی نبودن، به حوزه علاقه من شدن. بچه هایی که نمیخوام بعضی از ویژگی هاشون رو بگم، چون تو اون اردو بودند و با من درد دل میکردن، شاید خوب نباشه صریح هم بگم، ولی به درس در حوزه علاقه من شدن. میگفتن اصلا تو دانشگاه خبران نیست، شما چقدر جدی میگیرید متن. گفتم قرآن با ما این کارو کرده، روایات با ما این کارو کردن. عالم دینی اهل متنه. بسیار از علما میبینید شعر میگن، علامه طباطبایی راحت شعر میگه. چرا؟ چون اهل قرآنه. حافظ قرآن زبر بخواند با 14 روایت، بعد چون شعرهای جاودانهی گفته ترجمهش به زبانهای دیگه جذابه. مولوی فقیه بوده، فقیه اهل متنه، دقت میکنه تو متن. اینا از امتیازات برجسته و قطعا بی نظیر حوزه است که با متن کار دارن، و قرآن ما رو اینجوری آورده پای متن. و همین عالم دینی وقتی میره تو مسجد از مردم متن باید بخواد. شما از مردم هم متن بخواد، شما در متن قوی شدی، بعد خودت هم در فارسی تبحر داشته باش. حضرت آیت الله العظمى فاضل لنکرانی خدا رحمتشون کنه یه بار به بنده میفرمودن که باید یه کاری کنیم، مثلا جلسات سخنرانی و اینها رونق بگیره. تازه ما فعالیت تبلیغی داشتیم، به مناسبتی خدمت ایشون رسیده بودیم، حالا تلویزیون ایشون ملاحظه فرموده بودن. من عرض کردم که هر طلبه‌ای در سخن گفتن قوی باشه، مردم شنونده خوبی هستن برای حرفای خوب، ولی بعضی از طلبه‌ها کار نمی‌کنن رو متن، رو ادبیات فارسی. بعد ایشون فرمودن که آیت الله العظمى بروجردی کل گلستان سعدی رو حاشیه زده بودن.
ماشاءالله.
بعد الان طلبه های ما چقدر گلستان سعدی میخونن، حرف ایشون بود. یا از آیت الله العظمى جوادی آملی خدا حفظشون کنه به بنده یه بار فرمودن، حالا من جزئیات کلام ایشون رو نگم، فرمودن که اگه میتونستم یه عده‌ای از طلبه ها رو وادار میکردم برن شعر بگن، زندگیشون رو تعمیم میکردم. بلکه یکیشون فردوسی رحمت الله علیه از آب در بیاد، یا رضوان الله تعالی علیه، یه تعبیر اینجوری به کار بردن که خب ببین یعنی علمای ما چقدر به متن اهمیت میدن. حضرت امام ظاهرا گفته شده که بدون چک نویس پاک نویس یک باره کل وصیت نامه رو نوشتن، بعد شعر میگفتن. اصلا کسی که اهل قرآن اهل متنه، اهل شعره، در کنار درس قرآن باید بهش بگی خب حالا خودت یه نظر این حرفی که من بهت زدم یه جور دیگه بردار بنویس بیار، این داستان رو حکایت کن، من یه قصه ای برات میگم، برو اینو بنویس، نه اینجوری که من گفتم. این ضمن اینکه استقلال و کرامت به انسان میده، ضمن اینکه به یه احترامی به تفکر اون انسان مخاطب میگذاره، خلاقیت رو در اون بارور میکنه و جدای از خلاقیت موجب میشه که این اثر بی‌نظیر الهی متن قرآن رو عظمتش رو درک بکنه. من همیشه از دانشگاه هنر، از دانشجوی هنر خوشم میومده، خیلی عمرم رو صرف کردم تو این برا بچه ها. گفتم یکی از خوبی های شما اینه که کمتر از رشته های دیگه درس میخونید، هی بهتون میگن خلاق باش، اصلا خود این خیلی مهمه و شما این خلاقیت رو بیارید تو عرصه اندیشه. هر هنرمندی باید برخوردار از نوعی حکمت باشه. ببینید اینا لازمه فهم قرآن ها، من دارم عرض میکنم، ما از بحث خارج نشدیم. برای اینکه قرآن در قلب ما جاری بشه باید بیایم چیکار کنیم؟ در محضر قرآن خودمونم اهل نوشتن باشیم، خودمونم اهل قلم باشیم، قلمی که قرآن بهش قسم خورد. مثلا میگه اینجا کانون آموزش قرآنه، حفظ قرآن، مفاهیم قرآن و نویسندگی. مردم الان اینو تابلو بزنیم میگن که نویسندگی چه ربطی به قرآن داره؟ خب نمیدونن دیگه، این برنامه ما رو شاید نشنیدن، نمیدونن نویسندگی. اینجا شعر و ادب و قرآن، میگه شعر چه ربطی به قرآن داره؟ بابا قرآن ما میگیم شعر نیست، ولی نزدیکترین متن به اون متنهای پیچیده شعری است.
چقدر آهنگی نه آه.
بله، چه وزن خاصی داره. شما متنهای دیگر رو نمیتونید اینجوری با صوت بخونید که قراء محترم دیدید چجوری دل میبرن، چجوری تنظیم شده. این هنوز نظمش به دست نیومده. موسیقی کلاسیک تونستن ثبتش بکنن، موسیقی سنتی، آواها، گوشه ها، ولی به قرآن که میرسی یه پیچیدگی در موسیقی داره که عجیب و غریبه. حالا به موسیقی فعلا کار نداشته باشیم،
حالا به سخنرانی رسیدیم.
سخنرانی، شعر گفتن، متن نوشتن، تازه سخنرانی بعد از چندین مرحله. سخنران بیاد یه حرفی رو چند جور بزنه. ما تو رشته تخصصی تبلیغ به دوستان میگفتیم خب حالا این سخنرانی کردی، همین رو یه جور دیگه بگو، یه مقدمه دیگه براش بذار، جای دیگه نتیجه بگیر، اول نتیجه رو بگو. نمیدونم، یعنی وقتی که طرف میاد یه حرف رو چند جور بزنه تازه مسلط میشه به چیزی به نام قلم، کلمه و کلام. این راهیست برای تفکر انسان، و الا انسان از متن قرآن لذت نخواهد برد. مردم ما پای هفت سین نشستن قرآن میگذاشتن صرفا مسئله اعتقادی براشون نبوده، همون مردمی هستن که حافظ رو هم این طرف سفره میگذاشتن، از قرآن، از متنش لذت می بردن، هضم می کردن. از نهج البلاغه شریف آدم می تونه لذت ببره.
آقا چون برای امیر بیانه.
بله، فرمود نحن امراء الکلام، ما امراء کلام هستیم. امیر المؤمنین، اهل بیت اراده می کردن اصلا کلماتی مافوق بشر قطعا ازشون صادر می شد و البته ذل آیات کریمه قرآن. واقعا حلاوت خاصی داره کلمات امیرالمومنین، همون کلمات قصار. ما اینجا یه بار صحبت کردیم در مورد قررالحکم. قررالحکم هست، یعنی اون نابه ها رو انتخاب کردن. اهل بیت از این بیشتر هم میتونستن میگن دیگه، ما نمیفهمیدیم اگر از این جلوتر میرفتن، و هنرشون محدود به این کلماتی که به ما رسیده نیست. اینا هم به اندازه بضاعت ما، و الا اگه دست خودشون بود چه تسلطی به کلام دارن. پس کسی که میخواد قرآن رو بفهمه باید اهل قلم بشه، اهل نوشتن، اهل شعر، اهل خلاقیت در سخن و سخنوری. از علمای بزرگ هم نقل کردیم. شبهای قدر در پیش، یه توصیه شب قدری از مرحوم ملکی تبریزی عرض بکنم. یا یکی دیگه از بزرگان، الان یکمی شاید در اسمشون دارم، شاید بله مرحوم ملکه تبریزی علی قاعده باید باشن، که می‌فرمودن از قبل از شب قدر دعاهاتونو بنویسید، مناجاتاتونو بنویسید و حرفهایی رو بنویسید که اشک شما رو در میاره، بعد این حرفا رو شب قدر بخونید. چقدر لطیفه
آقا، نوشتن یه حک ذهنم اتفاق میفته دیگه.
امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود قید العلم بالکتابه، علمو با کتابت به بند بکشید.
آها.
نگه دارید برای خودتون، وقتی شما یه چیزی رو مینویسید در ذهن خودت تثبیت میشه. ما حالا میرسیم به مقدمات دیگری که برای قرآن لازمه، برای قرآن خوندن لازمه، که یکیشو حالا امروز من عرض بکنم، چون میخوام به این آیهی که شما خوندید هم برسیم. پس آدم متفکر در متن وقتی به متن قرآن میرسه، با تفکر میخواد قرآن رو بخونه، خیلی چیزا گیرش میاد، مثلا بلده، مهارت داره تفکر بکنه. چرا از اینجا شروع کرد؟ چرا دیگه از اینجا به بعدشو پیش نبرد بحث رو؟ من میخوام یه نمونه با هم قرآن بخونیم با تفکر. در سوره زحا میفرماید علم یجد که یتیمن فآوا. مدتی بود بر پیامبر وحی نرسیده بود، پیامبر دلگیر شده بود. خب کلام خدا برای رسول خدا که در اوج معرفت هستن اوج شیرینیه. ماها که هیچ بهره ای نداریم لذتی میبریم از قرآن. ببین رسول خدا چه میشدن. علم یجد که یتیمن فآوا، آیا تو یتیم نبودی که ما تو رو مأوا دادیم؟ و وجد که ضالن فحدا. علم یجد که، آیا خدا تو را یتیم نیافت؟ انگار خدا آمده پیامبر رو دیده ایشون یتیمن. علم یجد که یتیمن فآوا. آیا ببینیم متن رو شما نگاه کنید، و وجد که ضالن فحدا، و تو را دید که ضالن به معنی گمراه نیست، اینقدر آدرس از ما نداشتی که ما این همه آدرس بهت دادیم، وحی بر تو نازل کردیم، و وجدک عائلا فاغنا، تو تهیدست بودی، تو رو غنا بخشیدیم. که حالا یکی از اسبابش همین حضرت خدیجه سلام الله علیها و اموال او که در اختیار او قرار گرفت. به این سه آیه دقت کنید. حالا یک اهل قلم باشه اینجا، سوالی که براش پیش میاد اینه، خدا داره اینجا نعمات خودش رو برمیشه مورد دیگه، یتیم بودی ما تو را یتیم یافتیم، چیکار کردیم؟ مأوا بهت دادیم، کسی رو گذاشتیم تو رو در پناه بگیره، حضرت ابو طالب پدر گرامی علی ابن ابی طالب علیه السلام، تو را در اوج معرفت قرار دادیم و تو را در اوج غنا قرار دادیم، بعد از اینکه تو را یافتیم عائلا توهی دستی. یه نویسنده میگه که چرا از اینجا شروع کرد؟ ببخشید کیشون رو یتیم کرده بود؟ چرا به اون قبلش خدایا بر نمیگردی؟ کیشون رو در فقر بزرگ کرد؟ از اونجا چرا حرف نمیزنی؟ از نعمات بعد از اون صحنه صحبت میکنی. این داره به ما یاد میده یه خط قرمزهایی به عنوان ناموس خلقت و حیات بشر در زندگی وجود داره، و اون تقسیم وضعیت هر یک از انسان هاست در تقدیر. این ناموس خلقت، خدا ازش حرف نمیزنه. مثلا یه کسی از پدر و مادر فقیر به دنیا میاد، بارها خدا کمکش میکنه شغل داشته باشه، به یه جایی برسه، به یه نون نبایی برسه، بعد خدا از اینجا هیچ وقت شروع نمیکنه با این بنده صحبت کردن که چرا من تو رو از پدر و مادر فقیر خلق کردم. اونا جزء نوامیس خلقته، چه میفهمی من در اون باره با تو صحبت کنم؟ مقدر بوده برای تو، از اونجا به بعدش با هم صحبت کنیم. تو این وضعیت وقتی قرار گرفتی، از اونجا به بعد تعامل ما با تو چگونه بود؟ ببینید از یک مرزی به قبل خدا میفرماید این رو بسپر به اون مصالح بسیار پیچیده و حکمت‌های بسیار عمیقی که در خلقت وجود داره. شما چرا در تهران باید به دنیا بیای، او در اصفهان به دنیا بیاد، او در کجا؟ مگه ما میتونیم اینا رو از خدا بپرسیم؟ مگه این چیزا جای اعتراض داره؟ نه اینکه بگم جای اعتراض داره اما تو اعتراض نکن به خاطر احترام به پروردگار، نه، اصلا جای اعتراض نداره. خلقت انسان میدونی یعنی چی؟ انسان مختار. انسان مختار باید در تعامل با دیگران هی این انتخاب و اختیارش امتحان بشه و در تعامل با دیگران قرار بخواد بگیره، باید آدم ها با هم دیگه فرق داشته باشن و وقتی که فرق داشته باشن باید یه چیزی کسی کم داشته باشه یه کسی زیاد داشته باشه و من این رو طراحی کردم کم و زیادی وجود هر کسی رو متناسب با دارایی های خودش. یه تو اونجا بیای گیج میشی اصلا، از اونجا صحبت نکن. لذا خدا تعبیرش اینه علم یجد که یتیمن فآبا، آیا خدا تو رو یتیم نیافت؟ خدایا نه تنها شما او رو یتیم یافتی، یتیم یافتی یعنی چی؟ اصلا شما او رو یتیم قرار دادی. خدا را نه نه در مورد اون صحبت نکن که مقدر بود برای هر کسی چگونه باشد. این شبهای قدر که ما در پیش داریم نمیدونیم داریم چی کار میکنیم پای دعای جوشن کبیر تو اون الهی العرف، تو این روزه ها پای محبت امیر المؤمنین نمیدونیم چه اتفاقهایی داره میفته در نسل و دودمان ما. بسیاری از این افرادی که شبهای قدر دارن میان دعا میکنن، این دعاهاشون سرمایه است برای نسلهای آینده شون. بعد میگه من رفتم دعا همچین چیزی هم تغییر نکرد. نگو این حرفو،
دعای من مستجاب نشد.
اصلا امکان نداره، ما دعای غیر مستجاب نداریم.
آقا یه بار دیگه این جمله رو بگی.
ما دعای غیر مستجاب اصلا نداریم.
میشه توضیح بدیم؟
خدا اگر نخواد دعای کسی رو مستجاب بکنه
اجازه نمیده دعا کنه،
اجازه نمیده اون فرد دعا بکنه. بذارید من در مورد عظمت دعای جوشن کبیر به عنوان مثال یه خاطره ای رو از ائمه هدی علیهم السلام نقل کنم. یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام دروغی رو گفت، دروغ فاحشی بود، حضرت میتونست اونجا قسمش بده و اگه قسمش میداد او قسم میخورد چون آدم بدی بود و نابود میشد. آقا قسمش نداد و او رفت. بعد این کسی که پیش آقا نشسته بود خب میخواد یاد بگیره فوت و فن معنوی رو، گفت آقا شما میتونستید قسمش بدید، هم قسم هم او قطعا قسم میخورد چون آدم رذلیه، هم نابود میشد، خب چرا قسم ندادید؟ فرمود اگه قسم میدادم ممکن بود بگه بالله قسم، به خدا قسم، اونتا وقتی که میخواد بگه بالله ممکن بود بگه بالله سبحانه و تعالی قسم، وقت این سبحانه و تعالی که وصف خداست اگه میگفت یه قسم نابودش نمیکرد. یعنی یه آدم دروغگو، یه آدم خائن قسم میخوره به دروغ، موجب نابودیش میشه این قسم دروغ، ولی چون یه سبحانه و تعالی بعدش گفته این اثر چی داره؟ اثر خوب داره روش. و چجوری مؤمنین بیان جوشن کبیر بخونن مثلا حدود 1000 اسم خدا رو با اون احترام، با اون تضرع،
با حال خوب،
با حال خوب به کار ببرن، اینا قطعا رسوب میکنه. اینها در نسل‌های بعدیشون، خصوصا درباره نسل‌های بعدی، این پیرمردها و پیرزنایی که میرن تو مسجد، اینا فکر می‌کنن دیگه دورشون گذشته، ما که دیگه بالاخره الکارو انجام دادیم و آویختیم و اینجور ضرب المثل‌ها میگن. میگن حالا دینداری ما. عزیز دلم، خدا تو قرآن نشون داده یک پیامبر پیرمرد زکریا وقتی که حضرت مریم رو دید گفت ای خدا به منم یه همچی بچه ای بده، هنالک دعا زکریا. بعد خدا بهش عنایت کرد، حالا شما از این معجزات برات رخ نده در نسلت که هست، خدا شاهد خود شما و خیلی ها. یه بار شهید حجاجی رو ما اینجا قصه شد،
بله بله،
اینجا نبود، در یه جای بود، من یه بار اونجا اومدم خدمتتون قصه شو گفتم.
سلامت
بودم، شاید مال بابا بزرگ روزه خونش بوده که زدنش، کتکش زدن، تهدیدش کردن، حالا تهدید کردن یا
اذیتش کرده بودن. آره. بله.
و بعد این تو دلش میمونه، نوش میاد کل ایران اسلامی رو تحت تاثیر قرار میده، وجودش میشه روزه‌ای بزرگ برای مردم ایران و اونجوری توجه بهشون میده.
اون پیر فرزانه که الان پروردگار رو عبادت میکنه نسلش برکتش رو میبره.
بله میبره،
از ما گذشتی وجود نداره.
برای بابا بزرگ مادر بزرگاتون دعا کنید، هر یک روزی که اینها زندگیشون بیشتر ادامه پیدا میکنه سرمایه است برای شما. اینایی که پیر مردن پیر زنن برای دوام عمر خودشون دعا کنن، این سرمایه است برای نسلهای آینده، حتی همسایه برای همسایه، حتی اینایی که دعا میکنن برای اینایی که اهل دعا نیستن. به خدا قسم اگر ما پرده ها کنار میرفت میدیدیم که چجوری اوضاع عالم، اینایی که اهل گناه و معصیت هستن اگه میدیدن این چند نفری که رفتن تو مسجد دارن دعای جوشن کبیر میخونن، به که یا الله میگن تا صبح، و این هیچ وقت نماز هم نمیخونه، روزه هم نمیگیره، اهل خیلی چیزای دیگه هم هست، خدا شاید اگه میدید دعای او تو زندگی این به عنوان همسایه همشهری چه اثری داره. طبق روایات دارم عرض میکنم، میومد دم مجلس شبهای قدر شیرنی و شربت چای پخش میکرد، از اینا پذیرایی میکرد، دمتون گرم دمتون گرم رفتید دعا کردید، اثرش به ما هم میرسه، والله اثرش میرسه، والله با زبان روزه دارم قسم میخورم. میفرماید بلا رو ما از سر کافران و نماز نخونا و آدم بدها بر میداریم به خاطر برکت وجود آدم خوبها و نماز خونها. شما در این آیهی که قرائت فرمودید، اینا یه نمونه، ما الان کار کردیم سر تفکر پای آیه های قرآن، از کجا شروع کرد نعمت های خدا خودش رو برای بندش شمردن؟ الان یجد که یتیمن فعاوا، خب کی اینو یتیم قرار داد؟ از اون صحبت نکن، من صحبت نکردم. این خیلی جالبه ها، ببینیم خدا از چیا صحبت میکنه. رهبری فکر ما رو به عهده میگیره، تا چقدر صحبت میکنه؟ علم یجد که یتیمن فعاوا، اون که من تو رو یتیم قرار دادم، اون یه معادلات پیچیده‌ای داره قابل گفتگو بین ماها نیست، ولی بعد از این که تو یتیم قرار گرفتی، حالا یه نیازهایی داری، من تو رو مأوا دادم، پس این لطفهای من به تو هست. بتونیم روی متن قرآن فکر کنیم، خودمون اهل نوشتن متن‌های متفکرانه باید بشیم. گفتم هم شیوهش چجوریه، چند جور یک متن رو بنویسیم. بعد این آیه قرآن رو ببینید، والذین یقولون، این یک امتیازه، امتیاز حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، امتیاز آدم‌های خوب. خدا داره اینا رو توصیف میکنه، خدا بیشتر توصیف میکنه در قرآن کریم، خوب‌ها رو توصیف میکنه، میگه حالا هر درسی میخوای بگیری بگیر، خودت متوجه باش. شاید بیشتر از این که خدا توصیه کنه، در قرآن توصیف میکنه. این خیلی حرف مهمیه، باید جلساتی رو بر این حرف ما بگذرانیم. والذین یقولون، اینا امتیاز اون بندگان خوب خداست. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا این کسی که میگه از فرزندان ما قرة العین قرار بده، نور چشممون باشن، میبینیمشون خوشحال بشن، اثر عبادت خودشو در فرزندانش میبینه. کسانی که میرید شبهای قدر، برای همه نسل خودتون تا آخر دعا کنید، برای همسران خودتون دعا کنید مردم، که قرة العین شما باشن، برای همدیگه دعا کنید. خیلی درس عجیب و غریبیه ها، همسرم نور چشمم باشه، جذاب نیست؟ فرمود همسری همسرشو ببینه خوشحال بشه، جاشون تو بهشته، روزیشون زیاد میشه. خدا یه کاری کن من همسرم رو میبینم خوشحال بشم. زن و مرد برای همدیگه این دعا رو بکنن، بعد موجب افزایش نعمت و روزی میشه.
چه نکته خوبی بود آقا، روز اول سالی خیلی نکته خوب.
مثلا نوروز برای ما یک در واقع جشن خانوادگیه. وجعلنا للمتقین اماما، وجعلنا وقتی برای خودش به تنهایی دعا نمی کنه، برای نسل و دودمانش هم دعا می کنه، ما رو پیشتاز و جلودار و امام متقین قرار بده، نه امام مردم عادی جاهل در بداغون، اون که هر مؤمنی طبیعتا اینقدر از اونو سره میره جلو. میگه نه، من دنبال حب مقام نیستا، دنبال سبقت گرفتن از دیگرانه. با تفکر که نگاه کنیم، بدون تفکر نگاه کنیم، وجعلنا للمتقین اماما، چه خوب به مقامی ما رو رئیس قرار بده. نه آقا، با تفکر نگاه کن، با تفکر نگاه کن. این میذاری کنار حرفای دیگه. کدوم آیه قرآن؟ تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. دار آخرت برای کسانی که علو در زمین نمیخوان. بعد اینجا خدا داره تعریف میکنه، پس معلومه این علو خواستن در زمین نیست، یا تفکر دیگه، نتیجه فکر آدمی است. فکر آدمی پای این آیه به آدم میگه که تو دعا و عبادتت و خوبیهات اثر داره رو آیندگانت و نسلت و اطرافیانت. حالا این از واج هم باز یه مرحله از اطرافیانه، همینجور ادامه داره. ما رو اینجوری قرار بده با هم، همدیگر رو میبینیم خوشحال بشیم. این دعای عباد الرحمن در قرآن کریم به ما یاد داره میده دائره دعای خودتون رو گسترش بدید. امروز وقت نشد در مورد امیر المؤمنین علی علیه السلام بیشتر صحبت کنیم، امیدوارم روزهای آینده رو بیشتر
فردا
به عزاء حضرت بپردازیم. امروز واقعش این است که چون حالا ما روز ضربت خوردن حضرت هست دیگه، ما نمیخوایم از شهادت حضرت زیاد حرف بزنیم، باید یه فراغتی میبود از مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام صحبت میکردیم. انشاءالله روزهای بعد